بسم الله الرحمن الرحیم. و نحوه ای مثل البيت المذكور في كون الكناية لنسبة الموصوف بأن تجعل فيما يحيط به ويشتمل عليه. قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه حيث لم يصرخ بثبوت المجد والكرم له بل كنا عن ذلك كنا ثلاثي مجرد بل كنا عن ذلك بكونه ما بین بردیه و بین ثوبیه. بس در قسم ثالث از کنایه بود. قسم ثالث از کنایه اونی بود که معنای کنایی نسبت و صفت الی موصوف، این نسبت به طرز کنایه بیان شده. مثالی زده شد، حالا میگه و مثل همون مثال قبلیست و مثل همون بیت قبلیست این دو مثال بعدی. در این دو مثال بعدی هم که از قبیل کنایه هستن، کنایه در این دو مثال بعدی هم از قبیل قسم ثالثه، یعنی معنای کنایه نسبته. و مثل اوس یعنی مثل اون بیت مذکور است در بودنی کنایه برای نسبتی الی الموصوف. کتاب شما همین جوری است، لنسبتن الی الموصوف، همینه؟ احسن. کتاب ما این الصفه افتاده، لنسبت الصفه الی الموصوف، همون درست داره. در بودنی کنایه برای نسبت صفت به موصوف، به این معنا که قرار داده بشود صفت در اون چیزی که محیط به اون موصوف است و در بر گرفته است موصوف را. قرار دادن صفت را در اون چیزی که محیط به موصوف است کنایه است از این که این صفت برای خود اون موصوف است، بی این که قرار داده بشود اون صفت در اون چیزی که او احاطه به موصوف دارد و در بر گرفته است موصوف را. حالا قرار دادن این صفت را در همچی یک محیطی کنایه است از این که این صفت برای خود اون موصوفه. قولهم و نحو اون بیت است قول عرب که میگن المجدو بین ثوبی، مجد و شرف بزرگی در بین دو ثوب زید. ثوبیه را تثنیه میارد، میارن یعنی گفته شده مال این است که نوعاً انسان لباس که می پوشد بیشتر از یکی می پوشد، از این جهت ثوبه را تثنیه می آره. و منظور از این که بین ثوبهای اونه، منظور این است که توی لباسشه، نه اینکه دوتا لباس رو هم پوشیده، اون مجد در بین این دوتا لباسه، یکی زیر روش مجد، روش لباس دیگر این نیست، بلکه در واقع میخواد بگه مجد در بین اجزاء لباس های اونه، یعنی توی لباساش. لباس خودش قسمت های مختلفی دارد، جلو عقب راست چپ این حرف هست دیگه، بین اجزاء ثوب اون کرم وجود دارد، مجد وجود دارد. المجد بین ثوبه یعنی مجد در بین اجزاء لباس های اینه، نتیجتاً توی لباس اینه. حالا لباس زید محیط بر زیده، مجدم مال خود زیده، ذوالمجد زید. این نمیگد زیدون مجیدون مثلا، بلکه میگد مجد در بین لباسهای زیده، در بین لباسهای زیده. لازمش این است که مجد برای خود زید باشه. اگر میگفت زیدون مجیدون این میشد تصریح، یا زیدون ذوالمجد میشد تصریح، ولی میگد مجد در بین لباسهای زیده لازمش این است که مجد برای خود زید باشه. ذکر الملزوم بودنی مجد در بین لباسهای زید و اورید به لازم بودنی مجد برای خود زید. المجدو بین ثوبیه، این یک مثال مستقل ها، دو تا مثال مستقل، نه اینکه اینا با هم استعمال میشن، لازم نیست با هم استعمال میشن، تنها تنها. ول کرم بین بردیه، همچنین این تعبیر رو عرب استعمال میکند که میگن الکرم و بین بردیه. برد البته به دو معنا میاد، یک ثوب مخطط، لباسی که خط خط باشه، بعضی لباس ها می بافتن الان هم هست خط خط، پارچه ای که خط خط باشد، لباسی که خط خط بود بهش می گفتن ثوب، چیز بهش می گفتن برد. این یک معنای برده. معنای دوم برد، کسا اون من از صوف الاسود یلتخف به، اون لباس رویین مثل عبا مثلا، کسایی که از پشم سیاه درست می کردند و در زمستان می پوشیدند، چون که پشمی که سیاه باشد گرمیش بیشتر یعنی بهتر سرما را نگه می داره، ولذا از پشم سیاه کسا و عبا مانند درست می کردند و می پوشیدند. با اون عبا هم، با اون کسای از صوف اسود هم می گفتن برد. عمدتاً برای دیگه این کسا و اینا عمدتاً در بین عرب در زمستان پوشیده می شد. یلتخف به، اونم شبیه اینا دیگه، بردهای درست می کردن از یمن می آوردن، اونا رو می گفتن برد یمن. خب حالا در اینجا میگد الکرم بین برده ایه، کرم در بین دو برد اونه، باز اینجا هم یعنی در بین اجزاء بردشه، به عبارت اخرى در توی بردشه، کرم در توی برد زیده، کنایه است از این که کرم مال زیده، چون بودنی کرم در بین برد و توی برد لازمش این است که کرم برای خود زید باشد دیگه، کرم یه چیزی نیست که بتونه توی برد زید قرار بگیرد و بدون این که کرم برای زید باشد. ول کرم بین بردیه اونم مانی نداره، ای بسا منافاتی ندارد، دو تا برد پوشیده باشد، یکی لباس خط خط زیر، یکی هم کسا گوش. یعنی کسا آخه این اون استعمال لفت در دو معنی، بعضی گفتن در مثنا اشکال نداره، از مثنا اراده بشه بعد دوتا اینان یعنی طلا و نقره، بعضی گفتن البته اختلافی است، بعضی هم میگن از لفظ واحد بیشتر از یک معنی اراده نمیشه، اختلافه، بعضی هم میگن میشه، بعضی هم میگن نمیشه، بعضی هم میگن در تثنیه و جمع میشه، در مفرد نمیشه، بعضی هم میگن در نفع میشد، در اثبات نمیشه. علا فرد این که نشد هم اینجا بایستی بگیم مراد از برده ایه دو فردی از برده، وقت دو فرد هم اشکال نداره، دو تا لباس خط خط پوشیده باشه، یعنی دو تا لباس درست کرده یا دو تا کسا، منتها اینجا بایستی بگیم دو تا کسا رو هم پوشیده باشد، عادتا این نیستم، منتها از اونجایی که لباس دو تا پوشیده میشه که انه بردم مثلا ممکنه دوتا پوشیده بشد اینجوری، ولی در مقام استعمال میگن الکرمو بین بردهیه، میگن بردهی نمیگن، بین بردهیه میگن. حالا به چه مناسبت برده این را اگر به معنای کسا باشد برد تثنیه بسته؟ خب خود برد را بعیده که دوتا کسا رو هم پوشیده بشد، دوتا پالتو مثلا یا دوتا عبا رو هم پوشیده بشد، این جا دیگه یا بایستی بگیم بله نوعاً عادتاً چون لباس دوتا پوشیده میشه، اینجا تسامحاً برد را هم تثنیه آورده و الا برده بالمعنستانی بعید است که دوتا رو هم پوشیده بشه. الکرمو بین برده ایه بله ثوبیه برده ایه. حالا اینجا میخواد توضیح بده که این کنایه چگونه کنایه از نسبت موصوف کیه در اینجا؟ زیده مثلا. صفت چیه؟ در مثال اول مجده، در مثال ثانی هم صفت کرمه. میخواییم این کرم را برای زید اثبات کنیم، میخواییم این مجد برای زید اثبات کنیم، یعنی بگیم این برای اون هست. در این دو مثال میگه این مطلب گفته شده، منتها به طور صریح نه، بلکه به طور کنایه. لم یصرح، گوینده در اینجا تصریح نکرده است به ثبوت مجد و کرم برای زید، مثلا بگد زیدون ذوالمجد یا بگد زیدون کریمون، اینجور نگفته که تصریح بشه، بل کنا اندالک، بلکه کنایه آورده است از این ثبوت به این نحوه، به بودنی این دو صفت، یعنی بین دو برد اون موصوف و بین دو ثوب اون موصوف. قول هم که میگهد میتونیم فاعلش به قول بزنیم، یعنی قائل، از قول قائل فهمیده بشه. یصرح هم صحیح هست گفته بشه، یعنی در این دو مثال تصریح نشده. یصرح صحیح هست، یعنی در این دو مثال تصریح نشده.
اونم دیوات کنیه خونده بشه دیگه.
بله کنا خونده.
اگه یصرح میخوانم
بله کنیه باید اونجا خونده بشه. اگر لم یصرح خواندیم کنیه اندالک، اگر لم یصرح خواندیم کنا اندالک، تمام شد. فَإِنْ قُلْتَ هَاهُنَا قِسْمٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ بِهَا صِفَةً وَنِسْبَةً مَعًا، که قولنا کثر الرمادو فی ساحت زید. قلتو تا آخر. مستشکلی آمده میگه مصنف کنایه را سه قسم درست کرد: معنای کنایه موصوف، معنای کنایه صفت، معنای کنایه نسبت. سه قسم درست کرد. مستشکل میگه قسم چهارم هم داره کنایه، و اون این است که معنای کنایه هم صفت باشد هم نسبت، هر دو، یعنی کنایه در کلام به کار برده شده، هر دو معنا به طرز کنایه اراده شده باشد، هم صفت هم موصوف. چطور؟ مثالی میزند: کثر الرماد فی ساحت زید. ساحه، اینایی که خانه و اینا سابقا درست میکردن، نوعا هم زمین زیاد بود، بیابان وسیع و اینا. یک کسی در یک زمینی دو سه اتاق درست میکرد و جلو اونها باز میذاشت، و مثل حیات هایی که بعضیا درست میکنن برای خونه هاش، جای وسیعی را میگذاشت و اونجا مثلا فرض کنید حالا کود میخواد بریزه یا چیزهای دیگه، مال او بود دیگه، جلو خانه، در واقع جلو خانه یک مقداری را انتخاب میکرد هر کس، و ساحه خانه او بود. حالا در اینجا مثالی که گفته شده اینه: کثر الرماد فی ساحت زید. اینجا متکلم میخواد بگه که زید کریمه، زید کریم، اینو میخواد بگه. موصوف زیده، صفت کرمه، میخواد نسبت کرم را به زید بده، بگه زیدون کریم. منتها در این زیدون کریمون چند چیز وجود داره: یک موصوف است که زید باشه، یک صفت است که کرم باشه، یک نسبت است نسبت کرم به زید. هر سه در این زیدون کریمون وجود داره. هر سه هم اینجا صراحتاً گفته شده در زیدون کریم، هم موصوف هم صفت هم نسبت. حالا متکلم پا میشه همین معنا را با عبارت دیگر بیان میکنه، میگه کثر الرماد فی ساحت زید، زیاد است خاکستر در ساحه زید. موصوف را صراحتاً ذکر کرد که زید باشه، کرم زید را با لفظ کریمون که نگفت. کسر الرماد، کسرت رماد کنایه است از کرم، پس صفت در اینجا به طرز کنایه گفته شد، کسر الرماد کنایه است از کرم. از اون طرف نگفت زیدون کثیر الرماد که صفت به طرز کنایه شده باشه، نسبت صریح. اگر میگفت زیدون کثیر الرماد، فقط صفت به طرز کنایه گفته شده بود، نسبت صریح بود، موصوف هم صریح، ولی نسبت را مبدل کرد به کنایه، گفت کثر الرماد فی ساحت زید، زیاد است خاکستر در ساحه زید، یعنی کرم در ساحه زید. لازمه این که کرم در ساحه زید این است که کرم برای خود زید باشد دیگه، کرم را نسبت به خود زید نداد صراحتا، بلکه نسبت داد به نسبت، یعنی قرار داد در ساحه زید، مثل اینکه بگه کرم در خانه زید. اینجا هم کسر الرماد گفت یعنی کرم، فی ساحت زید یعنی کسر الرماد فی ساحت زید، کرم در ساحه زید. لازمه بود کرم در ساحه زید این است که کرم برای خود زید باشه، لذا هم کرم به طرز کنایه بیان شد کسر الرماد، هم نسبت کرم به زید به طرز کنایه بیان شد، چون که گفت که این کسرت رماد یعنی کرم در ساحه زید، لازمه این که کرم در ساحه زید باشد این است که کرم برای خود زید باشد. حالا این کسر الرماد فی ساحت زید کنایه است، در اینجا هم صفت به طرز کنایه بیان شده یعنی کرم که با کسرت رماد بیان شده، هم نسبت کرم به زید به طرز کنایه بیان شده. صراحتاً کرم را به زید نسبت نداده، بلکه کرم را در ساحه زید قرار داده، کنایه از این که کرم برای زیده. لذا در این مثال معنای کنایی هم صفت است هم نسبت. صفت کرم، نسبت نسبت کرم به زید، هر دو اینها به طرز کنایه بیان شدند. ایشان میگد این مستشکل میگد این قسم رابع مصنف این را نگو. پس بنابراین معنای کنایه یا موصوفه یا صفته، یا نسبته یا صفت و موصوف، هر دو قسم رابع. این حرف مستشکل. شارح در اینجا میخواد جواب بده که این دو تا کنایه است، دو تا کنایه است، یکی کنایه از صفته، یکی هم کنایه از نسبته. کنایه واحده ما نداریم که هم بیانگر صفت باشد هم بیانگر نسبت باشد تا اینکه قسم رابع درست بشه. هر کنایه‌ای یا کنایه از موصوفه، یا کنایه از صفته، یا کنایه از نسبته. هیچ کنایه‌ای نداریم که کنایه‌ای باشد، یعنی کنایه واحده، هم افاده نسبت کند هم افاده صفت بکند. هم چیزی نداریم. در این مثال هم که شما مثال زدید دو تا کنایه وجود داره. کسر الرماد کنایه از کرمه، بود کثیر الرماد فی ساحت زید کنایه از نسبته. پس بنابراین قسم رابع ما اینجا نداریم و وجود ندارد تا اینکه بگی تقسیم مصنف ناقصه. بله، اونجا ممکنه بعض جاها موصوف ذکر میشد، بعض جاها موصوف چیز میشه، بعض جاها موصوف به طرز کنایه ممکنه باشد، ولی این که میگه قابل جمع بودن در این مثالا، صفت و چیز، صفت و نسبت قابل جمع هم، نه موصوف با صفتش.
از تعبیر فعلی استفاده کرد به جای تعبیر اسمی.
بله،
کسرت الرماد فی ساحت زید،
اونم اشکال نداره. البته کسرت الرماد فی ساحت زید اون باید مبتدا خبر بشه.
کسرت الرماد
آیا اونم باشه اشکال نداره، ولی کسر الرماد اینجا ها میخواد بگه بله زیاد شده کنایه است، از این میخواد بگه که زیاد شده خاکستر از اون، این از گذشته میخواد در واقع، یعنی خبر میخواد بده کمچی شده، ولی اگر قرارش به حال باشه معنی ندارد. بگه مثلا همون کسرت الرماد فی ساحت زید معنی ندارد ترکیبش گفته بشه.
کناره
دیگه میگه زیاد شده، زیاد نه کلا شده بودا، شده زیاد شده، الان هم منده مثلا، این منافاتی ندارد. اونجا وارد شده میگه آره خاکستر اینجا زیاد جمع شده، معنیش این نیست که دیگه گر گذشته بوده و تمام شده، زیاد شده الان هم منده باشد. فاین قلتا، در اینجا قسم رابعی وجود دارد و اون این است که مطلوب به کنایه است صفت باشد و نسبت با هم. یعنی بعد از این تقسیم اگر شما همچه حرفی بزنید دیگه، پس بعد از این تقسیم مصنف اگر شما همچه یک اشکالی بکنید جواب ما این خواهد بود. آره دیگه، خواهی نخواهی اینجوری، یعنی مصنف تقسیمی کرد، مخاطب این تقسیم مصنف رو وقتی که میبیند یه اشکالی به نظرش میرسه، میگه بعد از اون تقسیم مصنف اگر همچه اشکالی بکنید جوابش این خواهد بود. بله دیگه، فای تفریق میشه. پس اگر بگی در اینجا قسم رابعی است و اون این است که بوده باشد مطلوب بالکنایه صفت و نسبت با هم، مثل قول ما کسر الرماد فی ساحت زید، که اینجا هم کرم با کسرت رماد بیان شده، کرم هم صفته، هم ثبوت کرم برای زید با کنایه بیان شده، گفته شده کسر الرماد فی ساحت زید، کنایه است از این که برای خود زید. قلتو لیس هذا کنایتن واحده بل کنایتان، احداهما المطلوب بها نفس الصفه و هي كثرة الرماد كنايه عن المضيافيه و ثانیتو المطلوب بها نسبت المضیافیه الى الزید و هو جعلها فی ساحته لیفید اثباتها له. میگه در جواب شما این جواب را میدیم که نیست این کلام، یعنی این قولنا کسر الرماد فی ساحت زید، حاضا برمیگردد به این قولنا کسر الرماد فی ساحت زید، نیست این یک کنایه بلکه دو کنایه است. یکی از اون دو کنایه مطلوب به او خود صفت است و اون همون کسرت الرماد است، اون اهداهما یه برمیگردد به اون اهداهما، و اون اهداهما که مطلوب به او خود صفته کسرت رماد است که کنایه است از مضیافیت. و ثانیه اون کنایه ثانیه که مطلوب به او نسبت مضیافیت است بلازه به زید و هو جعلها فی ساحته لیفید اثباتها له. و ثانیه المطلوب بها نسبت المضیافیه الی زید، یعنی کنایه دوم مطلوب به او نسبت مضیافیت است به زید. این از ثانیه مبتدا المطلوب بها خبرش را اونجا داشت. بل کنایتان احداهما یکی از اون دو المطلوب بها نفس الصفه، احداهما مبتدا المطلوب بها نفس الصفه خبرش، اون وهی کسرت الرماد کنایتن عن المضیافیه هم توضیح همان قبلیست، اون احداهماست. و ثانیه کنایه دوم المطلوب بها نفس المضیافیه الازه نسبت المضیافیه الازه، دومی هم مطلوب به او نسبت دادن مضیافیه است به زید. هوه برمیگردد به همین ثانیه، هوه به ثانیه برمیگرده. و بچه این که هوه مذکر آمده چون خبرش که جعل باشه مذکره، به این خاطر هوه مذکر آمده. توضیح مخواد دیگه، همون اهداهما را دیگه، اهداهما مطلوب به او خود صفت است و اون اهداهما که مطلوب به او صفت است، اون اهداهما کسرت رماد است که کنایه است از مضیافیه. صفت کرمه، صفت کرمه، اون اهداهما که کنایه است از کرم نسبت چیز کسرت رماد است که کنایه است از مضیافیه. هیه برمیگردد به اهداهما نه به صفت، چون اون مطلوب به او صفته، اون صفتی که معنای کناییه، معنای کنایی در اینجا خود مضیافیته، خود کرمه.
مطلوب ما میشه معنای کنایی،
احسن،
مطلوب به معنای کنایی که کسی به اعتماد نیست،
نه همون اهداهما، نه اهداهما خود کنایه است، المطلوب بها نفس الصفه معنای کنایی است. میگه دو تا کنایه در اینجا وجود داره، یکی از این دو کنایه مطلوب به او صفته، کدام کنایه است که مطلوب به او صفته؟ اون کسرت الرماد که کنایه است از مضیافیه. اهداهما که کنایه قرار گرفته است همون کسرت الرماده، کسرت الرماد کنایه است از مضیافیت، مضیافیت اون صفته، اون کرمه. یعنی اینجا کسرت الرماد کنایه است، مضیافیت مطلوب به این کنایه است، لذا هیه باید برگردد به اون اهداهما نه به صفت.
تعریف قسم سوم مگر این نبود که خود اون صفت رو یک طرف نسبت باشه، نسبت بده به یک شیء دیگه؟
قسم اشکال نداره، نه اینجا میخواد بگه قسم دوم و سوم هر دو در یک مثال جمعند. در این مثال قسم ثانی از کنایه که مطلوب به او صفته و قسم ثالث از کنایه که مطلوب به او نسبته، هر دو کنایه در این مثال کسر الرماد فی ساحت زید جمعه. کنایه از صفتش کدامه؟ کسر الرماد که کنایه است از صفت، صفت چیه در اینجا مدیافیه؟
کسرت رحمت ذکر شده در قسم سوم میگفتیم خود صفت ذکر بشه مثل کرم
نیست. خود صفت لازم نبود که به لفظ خودش که ذکر بشه، صفتی نسبت داده بشه به موصوفی، صفتی به موصوفی نسبت داده بشه، این نسبت بود. حالا نسبت دادن صفت به یک موصوفی میگه اینجا اونم صریح نیست، بلکه در اینجا کسر الرماد فی ساحت زید که میگید شما یه مرتبه ببینید میگید الکرم و فی ساحت زید، اینجا صفت صراحتن ذکر شده، موصوف هم صراحتن ذکر شده که زید باشه، نسبت کرم به زید کنایتن ذکر شده، صریح نیست. الکرم و فی ساحت زید کنایه است از اینکه کرم برای زید. در اینجا صفت مصرحون به هاست، موصوف هم مصرحون بهه، نسبت مصرحون به ها نیست، به طرز کنایه بیان شده. حالا شما اگر به جای الکرم و فی ساحت زید به جای اون بگی کسر الرماد فی ساحت زید، اینجا این کرم هم به طرز کنایه ذکر شد، نسبت کرم اینجا به زید داده شده به طرز کنایه، خود کرم هم به طرز کنایه ذکر شده، نه کرم صراحتا گفته شده نه نسبتش به زید، هر دو به طرز کنایه شده. از کجا؟ نسبت صفت به موصوف قید نشده که اون نسبت بایستی به طرز صراحت ذکر شده باشه. همین مقدار شما کرم را، چه کرم را صراحتا به زبان جاری کنی، چه کرم را با کنایه بگی، در هر دو صورت کرم را به زید میخوای نسبت بدی. حالا این کرم را که میخوای به زید نسبت بدی، فرض این است که نسبت کرم به زید بالکنایه مخاط بشه، خود کرم ممکنه صراحتن ذکر بشه الکرم و فی ساحت زید، خود کرم هم ممکنه بالکنایه ذکر بشه کسر الرماد فی ساحت زید. شرط نیست در نسبت دادن صفت به موصوف اون صفت حتما صریحا ذکر شده باشه، اصل نسبت کفایت میکنه. حالا اون صفتی که نسبت میدی صراحتن ذکر بشه یا کنایتن فرقی نمیکنه، همین مقدار نسبت داده بشه به موصوف به طرز کنایه. بله، بل کنایتان احداهما، یکی از اون دو کنایه اونیست که مطلوب به او خود صفته. اون کدام کنایه است که مطلوب به او خود صفته که قسم ثانی کنایه بود؟ اون احداهما که مطلوب به او خود صفت بود همون کسرت رماد بود که کنایه بود از مضیافیت. و ثانیه، قسم ثانیه از کنایه در همین مثال مطلوب به او نسبت مضیافیت است به زید. اون ثانیه کدامه؟ قرار دادنه اون صفت را در ساحه زید، برای این که افاده کند اثبات اون صفت را برای زید. و هو جعلها، جعل اون صفت که در واقع اینجا همون مضیافیت بود، منتها مضیافیت با لفظ کسر الرماد بیان شد. و اون ثانیه قرار دادن اون صفت یعنی اون مضیافیت است در ساحه زید، برای اینکه این جعل افاده کند اثبات خود اون صفت، خود مضیافیت را برای زید. پس بنابراین قسم ثالث درست نشد. در این مثال دو تا کنایه بود، یکی از نسبت بود یکی از صفت بود، یعنی جمع شده بود در این مثال دو تا کنایه، یکی قسم ثانی یکی قسم ثالث، کنایه واحده نبود که هم بیانگر نسبت باشد هم بیانگر صفت باشد.
این کتاب هم نسبت و ضیافت
مضیافیه. بله، ضیافت غلطه، نسبت المضیافیه، نسخه ها ضیافت نوشتن، صحیحش مضیافیته.
تو بحث استعاره مرشحه و مطلقه و مجرده یه بحث بود که اگر یه استعاره هم مرشحه باشه هم مجرده باشه در حکم مطلقه است، در
آره.
حکم مطلقه است. اونجا میگیم دو تا استعاره داریم نه یه دونه.
اونجا میگفت یک تجرید است یک ترشیح دیگه. استعاره یکی بود، مناسب دو تا بود.
نه یک مثال گفتن دو نکته داری، یعنی گفتن هم مجرد است هم مرشح.
احسن بله.
خب اینا همین میگیم دیگه.
اینجا خب فرق این است که دو خودش دو تاست. خب با ما نیست که، خودش دو تاست. کسرت رماد کنایه از کرم.
شاید مراد قائل بوده که در یک کلام دو کنایه جمع بشه.
نه، اونش اشکال نداره. نه، مراد نه اون قسم چهارم نمیشه. ما میخواییم بگیم هر کنایه ای که بگی کنایه، کنایه سه قسمه، یا معناش صفته یا معناش موصوفه یا معناش نسبته. اما اینکه دوتا کنایه در یک کلام جمع بشد اون یک مسئله ایست خارج. ما قبول داریم که در کلام واحد قابل جمعه، ولی اینجا میخوان بگن بله کنایه یا کنایه از موصوفه، تقسیم میخواد بکنن، کنایه یا کنایه از موصوفه یا کنایه است از صفت یا کنایه از نسبت، میخواد تقسیم کنه. این در یک کلام دو تا جمع بشه قسیم اون یکی ها نمیتونه باشه. تمام شد. و الموصوف فی هذین القسمین یعنی الثانی و الثالثه قد یکون مذکورا کما مر و قد یکون غیر مذکور کما یقال فی ارده من یعذ المسلمین المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده. اینم حدیث در نهج الفصاحه، این حدیث آمده. فانه کنایه عن نفی صفت الاسلام عن المؤذی، موذی مؤذی هر دو صحیح هست. و هو غیر مذکور فی الکلام. پس کنایه سه قسم شد. معنای کنایه موصوف باشه اولی بود، معنای کنایه صفت باشه دومی، معنای کنایه نسبت باشه سومی. حالا میگه موصوف در این دو قسم اخیری، دو قسم اخیر کدام؟ مطلوب بالکنایه صفت باشد، مطلوب بالکنایه نسبت باشد. میگه موصوف در این دو قسم اخیری گاهی اوقات مذکوره گاهی مذکور نیست، یعنی گاهی موصوف در کلام ذکر شده گاهی اوقات هم موصوف در کلام ذکر نشده. اینم معلوم باشه مراد از ذکر اعم است از لفظی و تقدیری. مذکور است یا مقدر است یا ملفوظ. این که میگیم گاهی غیر مذکوری یعنی نه لفظاً ذکر شده نه تقدیراً، در تقدیرم نیست. اونجا که موصوف مذکور باشد مثل همین زیدون کثیر الرماد در کنایه از نسبت بود، در کنایه از صفت بود. اونجایی که کنایه از نسبت باشد موصوف مذکور باشد مثل همون ان السماحه و المروعه و الندا فی قبه ضربت ابن الحشرجی، ابن حشرج موصوف بود کنایه هم از صفت بود، موصوف در کلام ذکر شده. ذکرم گفتیم اهم از لفظی و تقدیری ها. مثلا شما از طرف میپرسی کیف زیدون، میگد کریم چیز، میگد کثیر الرماد. میپرسی کیف زید، جواب میده کثیر الرماد. این کثیر الرماد خبر است برای مبتدای محذوف که زید باشه. موصوف زید است، کثیر الرماد چیه؟ کنایه است و خبر اونه. اینجا هم گفته میشد موصوف مذکوره، منتها مذکور مقدر. پس مذکور اعم است از این که مقدر باشد یا ملفوظ باشد. این که میگیم غیر مذکور یعنی نه لفظن در کلام هست و نه تقدیرن. قسم اول همیشه بایستی محذوف باشد موصوف، در قسم اول از کنایه، چون فرض این است که آخه معنای کنایه موصوفه. موصوف اگر ذکر بشد دیگه کنایه که نمیشد، کنایه که نمیشد. ولذا در قسم اول از کنایه که معنای کنایه موصوفه، اونجا موصوف حتما بایستی محذوف باشد، یعنی مذکور نباشد نه لفظا نه تقدیرا.
درست است که استعاره داشتیم که اگر ایما به وجه تشبیه نداشته باشه اشکال نداره، قبضت را از راه رو از قبل.
خب اون در استعاره بود. نه اینجا نمیشه، چون فرض این است که آخه میگه موصوف به طرز کنایه بیان شده، یعنی صراحتا نبایستی ذکر بشد دیگه. خود موصوف رو اسمی ازش ببرین شد تصریح، کنایتا ذکر بشد یعنی یک تعبیر دیگری آمده دلالت بر اون میکند، خودش به زبان جاری نشده، در تقدیرم نیست. یعنی نه هیچی درسته دیگه این بله؟ نه اون نیست، اینجا دیگه اون معنای اون را نمیده، القلوب و قلوب نمیشه، القلوب و مجامع الاغوان یعنی در قلوب حقدها جمع میشن، محل اجتماع اونه، کنایه نمیشه، کنایه اونیست که اصلا به زبان جاری نشد، به طرز کنایه بیان میشه. و موصوف در این دو قسم اخیر یعنی ثانی و ثالث گاهی مذکور کما مر را، همونطوری که مثالاش گذشت، مثالهایی که می زدیم موصوف در اونها مذکور بود، چه در قسم ثانی از اون سه تا چه در قسم ثالثش، زیدون کثیر الرماد مذکور بود، اون ابن الحشرج مذکور بود. اون تنها استعمال نمیشه، میگه مثل این که حیون مستقل قامه عریض الاظفار بگی مرادت مثلا انسان باشه، اون تنها استعمال نمیکنی، مثلا میگی جاءنی، مثلا اینجور بگی جاءنی حیون عریض الاظفار مستقل قامه، اونجور استعمال کنی، ولی اون تنها اونجور استعمال نمیشه. و گاهی اوقات هم غیر مذکوره کما یقال، همون طوری که گفته میشود فی ارزه، ارز در اصل لغت به معنای گوشه و جانب، و در این جاها که استعمال میشد ارز یعنی گوشه زدن، که همونیست که بهش میگید تعریض، همونطوری که گفته میشود در مقام تعریض زدن به کسی که یعظ المسلمین، کسیست مسلمان ها را اذیت میکنه، اون وقت تو هم بالای منبر رفته یا میخوای گوشه بزنی به اون که اصلا این آدم مسلمان نیست، صراحتا نمیخوای بگی آدم شروریست که قطع میگیر اذیت بکنه و این حرفو، بلکه این روایت را میخوانی، این روایت را میخوانی برای اینکه به اون گوشه بزنی. لازم نیست که این روایت روز اول به عنوان تعریض گفته شده باشد، نه خیر، کلامی از پیامبر نقل شده، تو این کلام را می توانی در مقام تعریض به کار ببری، ولذا یک کسی از مسلمان ها را اذیت میکنه و تو هم این روایت رو در اون مجلسی که اونم نشسته می خوانی، میگی المسلمو من سلم المسلمونه من یدهی و لسانه، مسلمان اونیست که مسلمان ها از دست و زبانو آسوده باشن، این گوشه از زدی به این شخص که این آدمی که اذیت میکنه مسلمان نیست. حالا در اینجا با خواندن این روایت اسلام را از این آدم نفیش کردی، نفی کردی صفت اسلام را از این آدم. خب اینجا صفت چیه؟ اسلام. موصوف کیه؟ اون آدم موذیه. تو با این تعبیر صفت اسلام را از اون نفی کردی، چون که گفتیم اونجایی که کنایه از نسبته یا نسبت ثبوتی است یا نسبت چیه؟ سلبی است. یا نسبت ثبوتی است یا نسبت سلبی. ثبوتی مثل همون ان السماحة والمروءة آخر. سلبی مثل اینجا. در اینجا شما با خواندن این جمله و این روایت اسلام را از اون آدم نفی کردی. نفی اسلام از اون آدم به صورت صریح نشد. یعنی نگفتی فلان کس مسلمان نیست، اگر اینجور میگفتی این صراحتاً اسلام را از اون نفی کرده بود، این دیگه کنایه نبود، ولی با گفتن مسلمان اونیست که مسلمان ها از دست و زبان او آسوده باشند، با این جمله میخوای اسلام را از اون نفی بکنی، نفی صفت اسلام از اون آدم به طرز کنایه شد، نه به نحو صراحت، یعنی مستقیما نگفتی این آدم مسلمان نیست، بلکه گفتی مسلمان اون نیست که مسلمان ها از دست و زبان او آسوده باشند. لازمش این است که این آدمی که مسلمان ها از دست و زبان او آسوده نیستن مسلمان نباشد دیگه. و تو هم با خواندن این روایت همین معنی کنایه را اراده کردی، همین لازم را اراده کردی، لازم این روایت نفی صفت اسلام است از این آدم. اسم این آدم را اینجا نبردی، یعنی این شخص هم در این کلام ذکر نشده در این روایتی که خواندی، نه لفظاً آمده و نه هم تقدیرن. من سلم المسلم، بله المسلم و من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، اون این را میخوایی ترکیب بکنی، اسم اون آقا را در تقدیر نمیگیری، به زبانت هم که جاری نشده. پس در اینجا موصوف اون آدمه، اون مذکور نیست در اینجا، نه لفظاً و نه تقدیرن. لازمش این آخه، آخه میگه مسلم فقط اینه، تعبیر حصریست، مسلم المسلم معرف بلام جنسه ها، المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلم تنها همچه آدمیه. لازمش این است که اون کسی که مردم از دست و زبان رو آسوده نیستن مسلمان نباشد دیگه.
یا چند نفر باشن
باز افراد بیاری؟ بله، در مقام تعریض کار نداری، یعنی شامل همه میشه، به همه شان میشونه، میتونه همین به صیغه مفردی تعریض باشه.
در کسی رو رمادی ها نمیشه استعمال کرده چند نفر؟
مانی ندارد، یکی یکی بگی جمع به صیغه جمع بیاری. خب و گاهی غیر مذکور است، همونطوری که گفته بشود در مقام تعریض به کسی که اذیت میکند به مسلمین، در مقام تعریض به او بگی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، فان این کلام کنایه است از نفی صفت اسلام از اون موذی، و اون موذی در اینجا مذکور نیست در این کلام، نه لفظاً و نه تقدیراً. تمام شد. بعد میگد بین که و اما القسم الاول و هو ما یکون المطلوب بالکنایه نفس الصفه، و تکون نسبت و مسرحن بها، مراد از قسم اول اون قسم اول از اون ستا نیست، مراد از اما القسم الاول قسم اول از این دوتای اخیری است، یعنی قسم ثانی. ثانی و ثالث نداشتیم، اما القسم الاول از این دوتای اخیری، لذا مراد از قسم الاول در اینجا قسم ثانی از این ستا میشه. و اما القسم، آخه گفت که در این دو قسم ممکنه موصوف مذکور باشه، ممکنه محذوف باشه. حالا آمده در قسم اول از این دو قسم یک تفصیلی بده، میگه در قسم اول از این دو قسم گاهی اوقات موصوف بایستی حتما مذکور بشه. این که گفتیم در قسم ثانی و ثالث موصوف گاهی مذکور است گاهی محذوف، گاهی مذکور است گاهی نه، مطلقا نیست. در قسم اول از این دو قسم در بعضی از صور ذکر موصوف واجبه، نمیشد چیز باشد غیر مذکور باشد. و اما القسم الاول و هو ما یکون و ما یکون المطلوب بالکنایه نفس الصفه و تکون نسبت و مصرحن بها، فلا یخفا ان الموصوف فیها یکون مذکورا لا محاله، مذکورن لفظن او تقدیرن. ببینید این لفظن او تقدیرن اشاره است به این که مراد از مذکور اعم است از لفظی و تقدیری. در چیش؟ منافات نداره نه، میگه در قسم ثانی ممکنه مذکور باشد ممکنه محذوف باشد، منتها در تمام مواردش میگه نه. آخه گفت که در قسم
مذکور نباشد میشه مثال پیدا کرد که مذکور نباشه، اینجا میگه دائما مذکوره نمیسازه با
هم. نه میگه به این که ما گفتیم در قسم ثانی و ثالث موصوف گاهی مذکور است گاهی محذوف، این درسته سر جاشه، منتها در اون قسم ثانی از این سه یعنی در قسم اول از این دو یک صورتی در او هست که در اون صورت موصوف همیشه باید مذکور باشه، یک صورت دارد اون که همیشه موصوف بایستید در او مذکور باشه، در غیر اون صورت ممکنه مذکور باشد ممکنه محذوف باشه. دوتا درست میکند دیگه. حالا اینجا میگه به این که در قسم ثانی و ثالث ممکنه مذکور باشد ممکنه محذوف، امکان داره. اون وقت میگه منتها در قسم ثانی از این سه تا یعنی در قسم اول از این دوتا یک صورتی وجود داره که در اون صورت موصوف حتما باید مذکور باشه، نمیشه اونجا محذوف باشه، در غیر اون صورتش ممکنه مذکور باشد همیشه ممکنه محذوف باشه. نه نه در قسم دوم را نه، قسم اول را فقط.
همون دیگه قسم دوم این مجموع سه قسم
دیگه. بله دیگه
اول را خودش دو قسم میکنه
دوباره. آها قسم اول از این دو قسم را دو قسم میکنه. خب میگه اما قسم اول از این دو قسم، در واقع میخواد بگد قسم اول از این دو قسم که گفتیم موصوف در او ممکن است مذکور باشه ممکن محذوف باشه، این قسم دوم خودش دو قسمه. یک نسبت هم مکنی یونن خواست، نسبت هم مکنی یونن خواست، اونجا ممکن موصوف مذکور باشد ممکن محذوف باشه. و اما اگر در این قسم ثانی از اون سه یعنی اونجایی که مطلوبه بل کنایه صفت، اینجا اگر چنانچه نسبت صریح باشد اینجا موصوف باید مذکور باشد. پس در جایی که مطلوبه بل کنایه صفته اگر نسبتش هم بل کنایه شد اینجا موصوف ممکنه مذکور باشد ممکنه محذوف باشد. و اما اگر آمد نسبتش صریح بود، صفت بلکنایه ذکر شده نسبت مصرحون به هاست، اینجا میگه موصوفش حتما بایستی مذکور باشد یا لفظا یا تقدیرا. و اما قسم اول و هو ما یکون المطلوب بلکنایه نفس الصفت، حقش بود به جای و تکون و اینجور میگفت. و اما القسم الاول و هو ما یکون المطلوب بالکنایه نفی الصفه اذا کانت النسبت مصرحا بها فلا یخفا ان الموصوف فیها مذکور لا محاله. اذا کان می آورد یعنی دو صورت داره، یا صفت مصرحون بها یا صفت مکنیونن هاست. اگر صفت مصرحون بها باشد ذکر موصوف لازمه، اگر چنانچه صفت مصرحون بها نشد مکنیونن نسبت ها. اگر اونجایی که مطلوب بالکنایه صفته اگر نسبت مصرحون بها شد ذکر موصوف لازمه، اگر نسبت مصرحون بها نشد اونجا ممکنه موصوف ذکر بشد ممکنه موصوف ذکر نشد، اینجور میخواد بگه. لذا حقش بود اذا کانه بگه، اذا کانت میدونم در جایی که صفت از صفت کنایه آورده شده مثل کسر الرماد فی ساحت زید ممکنه در کنارش نسبت هم به طرز کنایه گفته شده باشد بگه، یعنی در کنار کنایه از صفت کنایه از نسبتش هم بود، دو تا کنایه بود. نه
قسم چهارم قسم دو تا کنایه مستقل بگیریم دیگه، یعنی چه در کنارش نسبتی هم ذکر بشه، اون خواهی چه کنایه جداست هم کنایه جداست
میدونم جداست، ولی ممکن اینه جمع بشن یا نه، نه در یک کنایه دوتا. نه ایشان ببینید میگه در جایی که کنایه ما کنایه از صفته حالا اینجا نسبت این صفت که به طور کنایه نسبت داده شده به اون موصوف، کنایه از صفته. آیا اینجا این صفت را میخواییم به موصوف نسبت بدیم یا نمیخواییم بدیم؟ میخواییم بدیم دیگه. کنایه از صفت هست، نسبت هم که بایستی باشه. این نسبت دو صورت داره، یا نسبتش هم بالکنایه بیان شده یا نسبتش صراحتاً ذکر شده. من دوتا مثال میزنم، هر دو برای کنایه از صفت، که در یکی نسبت مصرحون به هاست، در یکی نسبت مکنیونن ها. زیدون کثیر الرماد کنایه از صفت، نسبت کرم به زید صراحت هست اینجا دیگه. کثر الرماد فی ساحت زید، کسر الرماد کنایه است از صفت، نسبت این صفت به زیدم بالکنایه بیان شده دیگه. دوتا کنایه، یعنی میخواد بگه در کنار کنایه از صفت یک کنایه دیگری بود که نسبت این صفت را به اون موصوف هم به طرز کنایه اثبات میکرد، نه به طور سریع. در جایی که کنایه از صفته، نسبتش چی؟ نسبت این صفت به موصوفم آیا به طرز کنایه بیان شده یا به طرز صریح؟ میگه ممکنه به طرز صریح باشد مثل زیدون کثیر الرماد، ممکنه به طرز کنایه باشد مثل کثر الرماد فی ساحت زید. در قسم اول که نسبتش به طور صریحه ذکر موصوف در کلام لازمه، در قسم ثانی لازم نیست ذکر موصوف در کنار این صفت. ممکنه موصوف مذکور باشد، ممکنه موصوف غیر مذکور باشد. مذکور باشد مثل چی؟ یعنی در جایی که در کنار کنایه از صفت موصوف نسبتش هم به کنایه است، موصوف مذکور باشد مثل کسر الرماد فی ساحت زید. موصوف مذکور نباشد مثل چی؟ کسر الرماد فی هذه الساحه، هذه الساحه اشاره است به ساحه زید، هذه الساحه اشاره است به ساحه زید. میگی کسر الرماد فی هذه الساحه، کرم با کسر الرماد بیان شده بالکنایه، نسبت این کرم به زیدم به طرز کنایه بیان شده. صراحتا ما کرم را به زید، کسرت الرماد را که مراد از اون کرم به زید صراحتا نسبت ندادیم، گفتیم کسر الرماد فی هذه الساحه، هذه الساحه اشاره است به ساحه زید. حالا اینجا موصوف کرمه بلکنایه بیان شده، نسبت اون صفت به زیدم بلکنایه بیان شده، خود موصوف هم در اینجا که زید باشه ذکر نشده، نه لفظاً نه تقدیراً. در کسر الرماد فی ساحت زید، شما زید پیدا کن، زید نگو هم، کسر الرماد فی هذه الساحه، ساحه، شما زید موصوف رو اینجا پیدا کن، زید وجود ندارد، نه لفظاً نه تقدیراً.
مثالی که را اینجوری مطرح کرد مثالش.
کدام مثالش؟
برای قسمش که
بعد تکون نسبت مصدر هم. آها، اونش میخواد بگد، میگه در صورتی که در قسم ثانی از کنایه که معنای کنایی صفته، اگر نسبت این صفت به اون موصوف هم به طرز کنایه بود، اینجا ممکنه موصوف ذکر بشد، ممکنه ذکر نشد. ولی اگر نسبت این صفت به اون موصوف صریح بود، اینجا موصوف حتما بایستی ذکر بشه. نمیشه بس. بله؟
مثالش
ذکر بشه؟ زیدون کثیر الرماد. بله؟ زیدون کثیر الرماد تقدیر نداره؟ آها، احسن. آها، مثال برای تقدیرش. طرف میپرسد کیف زیدون؟ میگی کثیر الرماد.
جامعه
کثیر و کثیر
الرماد. خب از
کدوم قسمش
میشه از این
ستایی که مطرح کرده شما؟ جامعه کثیر الرماد، کثیر الرماد اگر چنانچه صفت مختصه باشد کنایه از نسبت میشد، کنایه از موصوف باید بشد، مگر اینکه بگی جامعه زیدون کثیر الرماد، جامعه زیدون کثیر الرماد. اگر تو میخوای بگی جاءنی کثیر الرماد، کنایه از زید، این کنایه صفت از موصوف میشد، اگر کثیر الرماد مختص به زید باشد این کنایه از موصوف میشد، مختص به زید نباشد همچه تعبیری قبول نیست.
کمال مرده از اول رسمی که برای موضوع بی حاضرین قسمه یعنی ثانیه و ساس قدیه اون مسئول این هم آمد.
آره
این مثال رو ما میتونستیم هم برای یه جور بکنیم که غیر مسئول هم بشه
بشد فرق نمی کنن قبلن هرچی قبلن هر اون مثال هایی که قبلن بود موصوف در همه اونا ذکر شده بود صراحتن نه موصوف در اونا ذکر شده بود صراحتن یا لفظن یا تقدیرن البته در مثال ها همش لفظ چیز بود مذکور بود لفظن یکی پیدا نمی کردی تو اون مثال های سابق موصوف مذکور نباشد حالا میگیم ما مثال رو عوض کنیم مثال عوض میکنیم غیر از مثال های قبلی میشه ما میگیم در خود مثال های قبلی در همه اونها موصوف مذکور بود یکی پیدا نمیکنید که موصوف در اونها مذکور نباشد نه لفظا و نه تقدیرا ها اینجا حقش بود بگد و اما القسم الاول و هو ما یکون المطلوب بالکنایه نفی از صفه اذا کانت النسبت فیها مصرحا بها فلا یخفا ان الموصوف فیها یکون مذکورا لا محاله لفظا او تقدیرا اذا استفاده بشه واو حالیه دستوقی واو حالیه گرفته منتها مضارع مثبت حال که قرار میگیرد واو حالیه برش داخل نمیشه این اشکال هست و الا واو اگر صحیح بود حالیه باشد اشکال نداره بله عاطفه عطف بر چه بشد اون وقت مجبوریم واو را به معنی معا بگیریم بله بله اونجا اون عرب درست حسابی اگر استعمال بکنه اونجا ولی ماهایی که فارسی الف و لام دار می نویسیم و می خوانیم در تعبیرات ما این حرفا نیست اینا قابل اصلاح نیست خب لذا اونجا در شعر اتفاق افتاده آمدن جوابهای دیگر دادن بعضی گفتن انا در تقدیر اون یکی آمده استن گفته باب حالی یعنی اونم در کلام عرب اونم در ضرورت شعری همیشه آمده ولی زود کلام های ما ارزش ندارد که بگیم بله من میخوام این رو حالیه بگیرم یه هوی در تقدیر بگیرم پس بنابراین واو حالیت از حیث معنا صحیح هست منتها وجود واو کار رو خراب میکنه اذا اگر بود سر راست بود بله بله نه ظرف است دیگه اون اما القسم الاول اذا کانت نسبت مصرحن بها فلا یخفا این فلا یخفا بشد جواب اما خب حالا این خواندیم شما هم خسته شدید تکرار این اخیری انشاءالله فردا شب اللهم صل علی محمد و آله